انشالله.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر محمد صابر جعفری، نایب رئیس انجمن علمی مهدویت. آقای قیاسی، بحث رو با شما ادامه میدم. خب بحث حضور مردم موضوعی هستش که در چندین دهه تو بحث مهدویت همیشه مورد تحلیل قرار میگرفته. برخی ها میان مثلا یک تصویری از مهدویت و آخرالزمان ارائه میدن که امام عصر میاد ظهور میکنه و حتی بدون کمک مردم مثلا اون قیام رو برپا میکنه و به پیروزی میرسه. اما بعد یک روایت دیگه داریم که خیلی ها برش تاکید دارن و اشاره به این هستش که اصلا بدون خواست و حضور مردم در صحنه حتی حضرت امام زمان هم در اون قیام پیروز نمیشن. نگاه شما به این مسئله حضور مردم چیست؟
عرضم به محضر شما. حالا من با یه جمله ای از آقا در گام دوم شروع میکنم بحثم رو. آقا میفرمایند انقلاب اسلامی اراده ملی که جانمایه پیشرفت همه جانبه هست را در کانون مدیریت کشور قرار داد. امام این انقلاب اسلامی هم اساساً اون طرحی که آوردن برای بحث تحول ایران و به قولی انقلاب اسلامی بدون مردم، بدون ارزم خانش اراده مردم و قیام مردم، اساساً اون طرح خروجی نمیداد. وقتی این طرح یک مقدمه است برای ظهور حضرت و اون حکومت مهدوی که ما مورد تصورمونه، پس قاعدتاً توی اون حکومت هم به قولی مردم پررنگ‌ترین نقش رو دارن. خدا هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون بخوان، مگر اینکه خودشون بیان تو صحنه، مگر اینکه خودشون سرنوشت خودشون رقم بزنن. این بحث میخوام بحث رو ببرم به این سمت که انقلاب اسلامی اومد برای ساخت ایران الگو. این ساخت ایران الگو بود که عرضم به خدمت شما، میخوام با یه گزاره‌ای ببرم بحثم و جلو. میخوام بحث کارگزارانی که توی سوال قبلی بود رو ببرم جلو و این به این بحث رو پردازم. میخوام یه گزاره بذارم وسط به حولش صحبت کنم. کارگزاران اهل مقاومت. عرضم خدمت شما ما الان نیاز به انسان عصر پیشرفت داریم، انسانی که همون انسان بسیجیست ولی توی هر دوره مسئولیت متفاوتی را میپذیره. الان ما توی دوره قرار گرفتیم که توی یک تقابل سنگین، همونطور که توی دههای گذشته هم بودیم خیلی بیشتر، توی یک تقابل سنگین ما غرب قرار داریم. اینجاست که اساساً ما تقابلمون با غرب سر چند تا مؤلفه جدی شکل میگیره. ما هر چقدر دنبال جمع‌گرایی و عرضم خدمت شما اجتماع هستیم، اونها دنبال فردگرایی هست. ما هر چقدر عرضم خدمت شما دنبال کرامت انسان هستیم، اونها دنبال کرامت سرمایه هستن و حاضرن به خاطر کرامت سرمایه کرامت انسانی رو زیر پاشون خرد کنن. حالا اینجاست که ما همچین تمدنی رو که داریم و برای دستیابی اون می‌خوایم بیایم به صحنه، عرضم خدمت شما مطلوب ما چیه؟ مطلوب ما اینه که برای مبارزه و دشمنی با این عرضم خدمت شما این تمدن غرب، میبایست بریم به سمت انتخاب کارگزارانی که فهم عمیقی از این بحث دارن و اگر چنین چیزی رو فهم نکرده باشن اساساً چون نمیتونن بپذیرننش. و یک کلید واژه‌ای دارم میگم، وقتی نشسته به جانشون
در نقش مردم، چون میگم
اساساً نشسته به جانشون مردم اینجا نقش مهمی دارن که چطور با چه روی کردی با چه فهمی میان به صحنه. وقتی مردم ما آگاه نشده باشن، مایل نشده باشن، حتماً عازم نمیشن. و عرضم خدمت شما اینجاست که مردم ما نقش بسیار پررنگی رو توی انتخاب این تک تک این کارگزاران ایفا میکنن و اگر این مردم ما به خود آگاهی نرسیده باشن، تمام قیام های اونها مصادره میشه.
بلد.
و اینجاست که عرضم خدمت شما نقش مردم در انتخاب این کارگزاران بسیار مهم هست. کارگزارانی که نماینده فکر مردم هست، نماینده اون عزمیان که مردم کردن. و اگر این اتفاق نیفته، میتونم به شما بگم که تمام قیام های مردم ما مصادره میشه به واسطه عدم کفایت کارگزارانی که مردم شاید خوب اونها رو انتخاب نکنه و هرچه پیش میره به واسطه انتخابیه که این مردم دارند. و
بله.
متاسفانه اگر اتفاق نیفته، میخوام روی این کلید واژه، اگر این خودآگاهی برای مردم اتفاق نیفتاده باشه، قیام های اونها تک تک مصادره میشه و ما رو به عرضم خدمت شما تمدن نوین اسلامی که آقا تصویر کردن و راهبر جامعه ما هستن، خدای نکرده پیش نخواهیم.
بله، سپاسگزارم. حاج آقا فقیه، ببینید موضوع برنامه امشب خب مهدویت، انتظار و انتخاب اصل هست، ولی اگر بیایم چند قدم عقب‌تر، بحث مهدویت خودش خیلی مهمه. یعنی اینکه جامعه، عموم جامعه، نسل جوانی که امروز به هر صورت موتور هر حرکتی است از جمله انتخابات، بپذیره مسئله مهدویت رو در فضایی که رسانه‌های غربی، شبکه‌های اجتماعی به هر صورت پالس‌های مسمومی تولید می‌کنن درباره اصلا وجود مبارک حضرت حجت، و اینکه به هر حال ما نیاز داریم تو این مسئله کار بیشتری کنیم، نسل جوان رو اقناع کنیم، براشون درباره مهدویت، جامعه مطلوب مهدویت، اون شرایطی که بعد از ظهور حضرت حجت رقم میخوره صحبت کنیم. چگونه باید این کار انجام بدیم؟ همون بحث روایتی که جنگ روایت‌هایی که مطرح است. درود بر شما. در روایت داره که زمانی که ظهور حضرت محقق میشه، یزرع الانسان مدا، برکت زیاد میشه،
بله،
امنیت به حدی گسترش پیدا میکند که گرگ و گوسفند گویی در کنار هم زیست میکنند و رونق اقتصادی و حذف ربا و یذهب الزنا و ربا از بین جامعه رخت برمیبنده.
بله،
ریا دیگه نیست و همه انسانها به جای اینکه اهل تظاهر باشن، اهل حقیقت عبودیت میشن. مردم به بندگی خدا رو میارن و در روایت داره و تطول الاعمار، عمرها طولانی یا با برکت میشه و تعد الامانه، مردم در زمان ظهور اهل ادای امانت هستن. یاد و تحمل الاشجار، فرمودن که حتی درخت ها و گیاهان به وجد میان. اهتز الارض، زمین شادی میکنه، ذخایر خودش رو بیرون میریزه و بسیاری از نعمتهای درون معادن ظاهر میشه. حتی داره فیفرحو بهی اهل السماء والارض، اهل آسمان ها هم شاد میشن. و طیر والوحوش، پرندگان در آسمان و حیوانات وحشی، والحیتان فی البحر، ماهیان دریا. ولا یبقا مؤمنون، مؤمنی نمیماند الا دخل علیه تلک الفرحه فی قلبه و قبره، حتی انسانها در دلشون احساس شادی و نشاط میکنن و حتی مردگان در قبرها به وجد میان. اینها نشان و نمادی است از برکاتی که ظهور برای بشریت داره. شاید بفرمایید که امروز بیشترین شبهات در بحث امام زمان و مهدویت داره شکل میگیره، اما باور کنید بیشترین امید و روزنه در دلهای مردم آزاد جهان شکل گرفت. اگر امروز غزه میخروشد با دست خالی، با حمایت یک ولی خدا، یک شخصیت، اینها پشتوانهای دستش هست و امام زمان داره اون را هدایت میکنه. اگر امروز میبینید مظلومان عالم بدون کمترین امکاناتی دارن خودشون رو به آب و آتش میزنن که اهداف متعالی در واقع انقلاب و اسلام رو در خودشون جای بدن، اینها نشانه ایست از آثار ظهور و فرجی که ما در انتظارش هستیم. امام عسکری علیه السلام در همین مقطع مقدمه چینی می کردن برای مردم زمان خودشون. در همین شبهایی که حضرت حجت به دنیا آمدن، از فردا وجود نازنین امام عسکری به تعداد زیادی گوسفند قربانی و عقیقه کردن. به مردم قوم پیام دادن که برای فرزندم عقیقه کنید، یعنی اذهان رو آماده کردن،
شبیه که می خواستن امام زمان برد.
بله، که فردایی که امام زمان به دنیا آمد و این شخصی است به نام احمد ابن اسحاق میرسه محضر امام عسکری، بعد حضرت میان از اندرونی و نوزادشون رو بر دوش میگیرن میارن و علی عاتقه غلامون، راوی میگه کودک کوچکی دست بر بغل امام عسکری بود، بعد به من نشان دادن، بعد فرمودن احمد ابن اسحاق، والله لیقیبن قیبتن لا ینجو فیها من الحلکه، این فرزند من غیبتی خواهد داشت طولانی، به طوری که بسیاری در اصل حضور او شک میکنن، جامعه دچار شک و شبهه میشه. الا دو دسته، الا من ثبت الله عز وجل علی القول به امامته، الا کسایی که خدا دل اونها رو ثابت قدم بر امامت حجت ابن الحسن قرار بده. همین الان رهبر انقلاب فرمودن در بیانی که از ایشون پخش کردید، فرمودن او یوسف وار ممکنه مثل یوسف مدتی در پس پرده زندان بود و مردم از دیدن او بی بهره بودن، ولی نقش یوسف در سطح مردمی که با او به طور محدود ارتباط داشتن یا آثار او بر مردم مترتب بود، امام زمان هم همینطور. و دوم فرمودن امام عسکری و کسانی که وفقه او فی حال دعاء به تعجیل فرجه، و کسانی که توفیق پیدا کنند که از دعاگویان برای فرج امام زمان باشند. این دعاگو بودن برای فرج یه نماده از این که باید خودتو آماده کنی، خودتو جمع و جور کنی،
بلنشی، حرکت کنی، جهد و جهاد کنی. یکی از مصداق‌های این جهد و جهاد اینه که مردم نسبت به امر انتخاب کاندیداها و گزینه‌هایی که میخوان بفرستن در مجلس که برای اونها، برای آرمان مهدوی اونها تصمیم بگیره، دقت کنن. افرادی رو که مورد رضایت امام زمان باشن، ویژگی‌هایی رو داشته باشن که این ویژگی‌ها در وجود اونها نهادینه باشه، به طوری که دنبال رو به حرکت مهدوی باشن، نه از جمله افراد بی‌تفاوتی که به این مسئله آرمانی و حکومت عدل مهدوی فکر نکنن. یه سوالی پیش میاد که جامعه جهانی آیا امروزه این روی کرده شیعه به مهدویت رو اصلا پذیرا هست؟
بله خیلی مهمه. اصلاً و حاج آقا یه سوال جانبی هم هست که من بپرسم، چون فکر می‌کنم جای پاسخ دادن به این سوال امشب هستش. من نسل جوان می‌پرسم، میگه مثلا میگم الان ما خب توی غزه شاهد ظلم و ستم رژیم صهیونیستی هستیم، این جنایتایی که جهان در مقابل سکوت کرده، ما مستکبرین در عالم داریم، نحوه مواجهه حضرت امام زمان با اینها چگونه خواهد بود؟ این خیلی سوال مهمی هستش. خیلی هم این جواب دنبال جواب این هستن.
بزرگترین پرچم مهدویت و امام زمان پرچم عدالت. حضرت لیقوم الناس قیام میکنه بین مردم برای اینکه پرچم عدالت رو در جهان برافراشته کنه. این پرچم عدالت با هر مکتب و مذهب و وجدانی همسوست. یعنی انسان‌ها کافیه به درون خودشون رجوع کنن. همین الان نگه در دنیا، در امریکا، در اروپا تظاهرات بر علیه اسرائیل به واسطه جنایت بر مردم غزه نمیبینیم.
ولی حاجی خب مستکبرین عالم در مقابلشون میستن.
قطعا حضرت فرمودن من از دو دست افراد در زمان ظهور، امام صادق فرمودن حجت ما در دو دست در تنگنا و آسیب و در واقع ناراحت، یکی کافران و مخالفین در واقع مکتب اسلام، کسانی که از اسلام میترسن، ضربه و سیلی خوردن، و متحجرینی که از درون با استناد به آیات قرآن ممکنه در مقابل حجت ابن الحسن بایستن و مانع ظهور و فرج و گشایش مردم در اون دوره بشن. این دو دسته رو ما در انقلاب اسلامی دیدیم. امام فرمودن من از دو دسته افراد در اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی آسیب دیدم. یکی غرب‌گرایانی که چشم و گوش بسته تابع منویات و آرمان‌های تفکر لیبرالیسم شدن، دوم متحجرینی که به واسطه عدم درک درست از تعالیم اسلام، به واسطه تحجری که اونها رو گریبانگیر شده و نتونستن مفاهیم عمیق ولایت و پیغمبری رو و امام زمان رو به جامعه برسونن، بلکه یک خرافه هایی یا یک آموزه های تنگ نظرانه مخالف معارف و در واقع مطالب مترقی شیعه و مهدویت باشه رو دارن به خورد جامعه. همین امروز هم میبینیم تفکراتی تند، غلط و انحرافی حتی نسبت به مسئله مهدویت. ممکنم هست این کارگزاران بشن، در برخی از دوره‌ها در مملکت هم موقعیت کارگزاری پیدا کردن. ما دیدیم چه کردن با سرنوشت جامعه و از طرفی تزویر و ریا در رفتارشون موج میزد و طول کشید تا مردم درک کنن که راه صحیح پیروی و تبعیت و انتظار فرج، پیروی و تبعیت از مکتب ولایت و تعصیب اهداف و آرمان‌های امام زمان هست.
بله سپاسگزارم. آقای قیاسی، خب ببینید، یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری براش تاکید کردن بحث حضور پرشور و مشارکت مردم و نقش این مشارکت در دل سرد کردن دشمنان و خونسازی توطئه‌های اونها است. این مسئله در به هر حال ظهور حضرت حجت هم به نظر میرسه بسیار مهمه. یعنی مجموعه روایت ها تا جامعه شرط رو نداشته باشه، تا واقعا اون بخش اکثریت جامعه طالب ظهور نباشه، این اتفاق رخ نمیده. شما پیوند این دوتا رو چطور میبینید؟
چند خدمت شما. بعد از انقلاب اسلامی معنای مشارکت و انتخابات تو کشورمون کلن تغییر کرد. یعنی با اون چیزی که مردم سالاری دینی از مشارکت و انتخابات میفهمید و اون چیزی که دموکراسی میفهمید دو تا چیز متفاوت شد. ما در اسلام و اون طرحی که اسلام داره، طرح کلان انقلاب اسلامی، معنای مشارکت رو معنای بیعت میفهمیم. یعنی اگر انتخابی میکنیم مسئولیتش رو میپذیریم، یعنی اگر بیعت میکنیم پای ارزش ها و آرمان هامون میایستیم. ولی تو دموکراسی نه، دموکراسی میگه درگیری چپ و راست، بالا و پایین، بکش و بزن، یه فضای استادیومی دوست داره.
بله.
اساسا الان تو کشور ما الحمدلله رب العالمین با الگوی سیاسی جدیدی که داره میاد بالا، ما اساسا عبور کردیم از دهه 80 که خب با بی اخلاقی و اینها سعی میکردن رأی بیارن نفرات و کاندیداها. الان ما وارد یک الگوی سیاسی جدید شدیم که فارغ از هیجانات اخلاق و عقلانیت حاکمه و این مسئله خیلی مهمه. توی عرضم خدمت شما اینو بخوایم انقلاب اسلامی، باز من تاکید میکنم انقلاب اسلامی یک پایلوتیه که ما میخوایم به جامعه مهدوی برسیم و اساسا اگر مسئولی وارد این کارزار میشه و مردمی میآیند که خودشون رو رشد بدن و با انتخاب مسئولان اونها رو در قامت حالا جاهای مختلف برگزینن که اونها برن قانون گذاری کنن، اونها برن در قامت فضاهای اجرایی کشور، خب انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شرکت میکنن این مردم، اساسا این ورودشون به این صحنه میخوان یک اعلام بیعتی بکنن که ما آمدیم و عرضم به خدمت شما این یک تمرینیه برای زمان ظهور حضرت مهدی جل الله تعالی فرج و شریف که ما الان تمرین میکنیم. اگر انتخابی میکنیم بالا و پایین دارد، پای عرضم خدمت شما مسئولیتش میستیم و الان هم میگم ما یک گذاری داشتیم از اون صحنه‌ای که خب یک دموکراسی حاکم بود و ما دوست داشتیم خودمون رو شبیه غرب نشون بدیم و الحمدلله رب العالمین با درایت رهبر عزیزمون آیه خامنه ای ما عبور کردیم از این صحنه و الان ما یک عقلانیتی حاکمه و این عقلانیت ما رو حتما ان شاء الله تعالی به مدد حضرت زهرا کمک خواهد کرد در عرضم خدمت شما عصر ظهور که پای انتخابی که میکنیم، پای عرضم خدمت شما امام زمانمون بمونی و این کلید واژه بیعت که انقلاب اسلامی تو طرح کلانش الان آورده تو صحنه و عرضم خدمت شما این بحث رو به قولی تغییر داده گفتمان رو از دموکراسی غربی که چیز دیگری و اصلا با فرهنگ اسلام ایرانی ما خانا نیست و با بحث بیعتی که اساسا تو اسلام و ایران یک ریشه جدی داره و خب ما زمانهای صدر اسلام هم ما با امام ها بیعت میکردیم و این اتفاق بسیار مهمیه و نقش مردم نقش بسزاییه. یک خطی حرف بنده اینه اساسا تغییر کرده تو طرح کلان انقلاب اسلامی مسئله مشارکت و معنای مشارکت، معنای جدیدی خلق شده، معنای اون بیعت و ما گذر کردیم از بحث دموکراسی الحمدلله و به قولی دیگه میشه گفتش که این تمرین و کارزاری است برای ورود ما انشالله به جامعه مهدوی و مردم اینجا دارن تمرین میکنن توی انتخاب و توی به قول معروف این به قول نقاط حساسی که بله. وجود داره در پیش رو که انشالله بتونه این جامعه ما برسه به جامعه مهدوی و
جامعه اونجا مطلوب.
بله جامعه مطلوب مردمتون اثرگذاری بله. جدیشون رو داشته باشه.
سپاسگزارم. آی دکتر فقیهی، ببینید یکی از موضوعاتی که مطرح هست توی بحث مشروعیت هم مطرح هست، حکمرانی بر قلب هاست و ما اون روایتی هم که داریم، اون کلان روایتی که داریم از ظهور حضرت حجت، همون حکمرانی بر قلب هاست. همه نظرها به سمتشون معطوف میشه، مطابق با فطرت انسانی است. یکم این مسئله رو برامون باز کنید. من میخوام اون بحث این که وقتی حضرت حجت، شما یک تصویری هم از زمان ظهور ایشون و حکمرانی ایشون ارائه فرمودید، ولی خود این بحث حکمرانی بر قلب ها، این که این تعلیف قلوب چگونه صورت میگیره در بحث آخر الزمان با توجه به این که در شب نیمه شعبان هم هستیم، میخوام در این باره یکم برای ما توضیح بدید.
درود بر شما. انسان های کره زمین از یه فطرت واحدی برخورداره.
بله.
و این فطرت واحد است که ما رو به سمت تمایل به خوبی و انسان پاک و امام معصوم سوق میده. اگر مجالی پیدا شود که بشریت با حجت ابن الحسن آشنا بشن، قطعا این محبت و عاطفه عمیق و گسترده و ریشه دارتر میشه. ما در ابتدای پیروزی انقلاب شاهدیم که امام رحمت الله علیه با ظهورشون و قیامشون بر قلب ها حکومت میکرد. هر شب مردم صدای تلویزیون رو میشنیدند که ببینند امام امشب چه پیامی داره. تازه او نه معصوم بود، نه حجت خدا بود، بلکه یک مجتهد و فقیهی بود به عنوان نائبی از نواب عامه وجود نازنین امام زمان. وقتی که ظهور حضرت محقق میشه، همه بشریت ندای و صدا و فطرتشون هوشیار میشه و او رو میشنوند، او رو با همه وجود لمس میکنن. البته امام صادق فرمودن حجت ما امام زمان در وقت ظهور مشکلات زیادی داره، صفبندی جاهلان در برابر او شکل میگیره، احمقان و جاهلان همینطور ترامپ ها و نتانیو ها همیشه هستن،
بله،
و در برابر مکتب مهدوی همین الان ایستادن. اونها انقلاب اسلامی و جامعه جمهوری اسلامی ایران رو به مثابه حلقه کوچکی که از اون حلقه بزرگ مهدویس میبینن. ما امروز گرچه هنوز با اهداف و آرمانهای تحقق حکومت مهدوی فاصله زیاد داریم، ولی یک نماد و نشانه های از او هستیم. جمهوری اسلامی و مردم ایران در سطح دنیا به واسطه اینکه مظلومان عالم رو حمایت میکنن، هم مظلومان عالم رو حمایت میکنن، هم محرومان و فقرای عالم رو، هم فقرای خودشون رو. اینکه ما در شب نیمه شعبان یکی از برترین اعمال صدقه دادنه، صدقه دادن برای وجود مقدس امام زمان، این یکی از حرکت‌هاییست که ما داریم به سمت آرمان مهدوی، بله، حرکت میکنیم. و امشب جا داره که در کنار دعا،
بله،
در کنار دلنوازی با معشوق حقیقیمون امام زمان اقدام عملی کنیم و دست به جیب ببریم و هزینه و کمک معاش فقرا و محرومان رو فراموش نکنیم. اینجا در این وسط نقش مسئولین و کسانی که اختیاردار بخشی از حوزه اجرای جامعه هستن هم سنگین میشه. کسانی که در حکومت جمهوری اسلامی مدیریت دارن و اختیار دارن باید یک نگاهشون به تعالی جامعه، بله، و از طرفی رفع گره و رفع و گرهگشایی از آهاد مردم مظلوم باشن، مردم فقیر. ما از همین جا از مسئولینمون میخواییم که در توجه و رسیدگی به مردم عزیز، از مجلسیان شورای اسلامی میخواییم که در تصویب قوانینی که بخشی از گرفتاری های مردم رو کم میکنه، مشکلات اونها رو محدود میکنه، اهتمام کنن به نیت همراهی با مکتب آرمانی امام زمان و ظهور حضرت حجه.
بله آقای قیاسی، با توجه به اینکه حالا کمتر از بکنم سنقه پایان برنامه وقت داریم، هم بریم به سمت جنبندی و هم اینکه از نگاه شما باید از دل انتخابات 11 اسفند ماه چه مجلسی با چه ویژگی های بیرون بیاد تا بتواند کمک کند به مسئله ظهور و تحقق جامعه آرمانی مورد توجه حضرت امام زمان.
ارشد به محضر شما، من حرف حاج آقا رو تکمیل کنم یک جمله. ببینید امام و رهبری ما اساسا اعتقاد به مردم داشتن، این خیلی مسئله مهمی، انتخاب مردم و حضور مردم رو قلبا قبول داشتن. امام زمانی که می‌خواستن انقلاب اسلامی رو بیارن بالا و اون طرحش رو مطرح کنن، نمی‌رفتن با وزیر و وکیل و فلان بشینن، با مردم، با آحاد مردم، با توده مردم صحبت می‌کردن. این خیلی مسئله مهمیه. ما برای اینکه ان شاءالله انتخابات بسیار پرشکوهی روز 11 اسفند ماه داشته باشیم، مردم باید برای تغییر، برای تحول، برای اینکه عرضم خدمت شما نظرشون حاکم بشه بر کشور و خصوصا در مجلس شورای اسلامی قیام کنن، بیان تو صحنه و بایستند و خودشون انتخاب کنن. کسی که انتخاب نکنه، خدایی نکرده، از اون طرف نمیتونه مدعی بشه که آقا حق من، آقا کار من. این خیلی مسئله مهم. مردم باید بیاین تو صحنه، انتخاب کنن و خودشون به قول معروف چی میگن، سردمدار این تغییر تو کشور بشن. رهبری فرمودن که بدون حضور مردم، بدون اراده مردم، تغییر توی این کشور حاکم نمیشه. باید مجلسی حاکم بشه که جبهه مقابله با استکبار، جبهه مقابله با آمریکا رو توی کشور مستحکم‌تر کنه به فضل خداوند. و عرضم خدمتشون، مردم بدونن ویژگی هایی که باید مجلسی ها داشته باشه اینه که طرح ولی رو فهمیده باشن، مسئله پیشرفت کشور، مسئله ساخت ایران برای نماینده های مجلس باید شما تر کلام باشه. انشاءالله مجلسی شکل خواهد گرفت که به نظر بنده ساخت ایران و مسئله الگو شدن ایران اسلامی براش عرضم به خدمت شما اولویت خواهد بود. مردم این رو دریابند. خواهش بنده از مردم این هست.
ممنونم، متشکرم، خیلی سپاسگزارم از تمام شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و به ویژه برنامه گفتگوی فرنگی که با بحث امشب همراه بودید. موضوع امروز امشب برنامه ما مهدویت، انتظار و انتخاب اسلحه بود. در خدمت حجت الاسلام دکتر سید مهدی فقیه، پژوهشگر حوزه و دانشگاه بودیم، همچنین آقای امیر محمد قیاسی، فعال فرنگی و دانشجو به عنوان مهمانان بحث. سپاسگزارم. تا گفتگوی فرنگی دیگر، همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
چشم به راهان سپیده با آن خورشید پنهان انس و الفت دارند و او را هرچند غایب است حاضرترین حاضران می‌بینند و حضور غایبانه او را روشنایی راه خیش می‌سازند. آنانی منتظران واقعی‌اند که مشتاقند هستی خود را فدای اهداف الهی مهدی موعود کنند.
ای بیقراران آینه داران گل می کند آینه صبح فروزان، گل می کند آینه صبح فروزان از شب چشم انتظاران.
اگر مهدی زهرا باز گردد جهان آینه اعجاز گردد، سرم را پیش پایش می گذارم که با خاک رهش جمعه هست.
جاودان ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، کشور گل بهار سر و سنبول، صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان دامن فشاند گلستان در گلستان
سرکاردان گل میرسد منزل به منزل خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان دامن فشاند گلستان در گلستان
از مشرق جان خورشید ایمان گل کرده در چشم جهان صبح درخشان گل کرده در چشم جان صبح درخشان جان فدای نام ایران
غم عشق تو را در شعرهایم می گنجانم و در تب و تاب این حرارت سوزان می سوزم.